عرض کنم خدمتتون که ما تو مجمع ناشران دیجیتال کودکان و جوان اسم تنظیمگری شده ای هم داره به نام فعالان فضای مجازی در حوزه کودکان و جوان، چون لغت دیجیتال باید حذف شد. تو این مجمع یه تشکلی رو ساختیم که فعالان این حوزه که به ویژه بخش خصوصی هستند کنار هم جمع بشن و بیشتر هم تاکید روی فعالان حقوقی که شرکتی دارن، سازوکاری چیدن، روحیه کارآفرینی دارن و میشه روی ظرفیت تجمیعیشون برای تولید محتوای صنعتی حساب کرد. داریم به سمت به قول معروف هموار کردن مسائل قانونی، حقوقی، از جمله حمایت از مالکیت معنوی،
بله،
مسائل مالیاتی و بقیه مسائل رو به قول معروف یه مقدار ساده سازی کنیم، تسهیلگری کنیم برای دوستان. خب خود موضوع محتوای دیجیتال علارغم این که شاید 10-15 سال از فضای به قول معروف شکلی فضای مجازی و اینترنت میگذره،
بله،
هنوز تو کشور ما خیلی جدیده و تولید کنندگان به شکل سنتی، سنتی یعنی هنوز رو CD محتوا عرضه میکنن، خیلی هاشون درصد بسیار بالایی. حالا تا اینا بیان شیوه عرضه آنلاینش رو دنبال کنن، بعد از اون شیوه به سود برسن، بعد به سمت تکثیر محتوا و تولید محتواهای جدید برن،
بله،
خیلی کار داریم. یعنی الان اغلب محتوایی که تو بازار وجود داره نسخه‌های قدیمی هستن، چند ده سال پیش تولید شدن، حالا 10 سال پیش تولید شدن، هنوز دارن باز تکثیر میشن. پس علارغم این که نیاز بازار بسیار گسترده هست، ما تو تولید محتوا ضعیفیم. خب مسائل بازارم باعث شده که تولید کننده ها ضعیف و ضعیف‌تر بشن. همه شاخص های آنلاین نشون میده که عرضه محتوای دیجیتال به شکل قانونی و به صورت پولی کم و کمتر شده. تقریبا من یه آماری از کافه بازار نگاه می‌کردم، 99.5% محتوای دیجیتالی که داره در قالب اپلیکیشن عرضه میشه رایگانه، فقط 0.5% پولی هست. بعد بیش از 90% اپلیکیشن ها زیر 10,000 تا نصب دارن. یعنی اینا همش نشون میده که اپلیکیشن موفق خیلی کم داریم. در صورتی که یعنی با وجود قشر بسیار مستعد هنری داخل کشور، قشر بسیار مستعد و توانمند آموزشی در کشور، ما میتونیم محصولات بسیار فاخری داشته باشیم. برندهای تولید کننده مهم تو حوزه به قول معروف محتوای آموزشی یا محتوای،
بله،
سرگرمی داشته باشیم با توجه به تقاضای بسیار بزرگی که داخل،
بله،
کشور داریم. ولی همه اینها هنوز شکل نگرفته.
حالا امید داریم که دلیلی که فرمودی بوده اقتصادیش بیشتر یا دلایل دیگه
بله.
اینطوری داشته باشه.
نه نه، هر چیزی که به قول معروف چرخه اقتصادیش بچرخه، سرمایه‌گذار و کارآفرین سراغش میاد. یعنی اگر این بازار جواب ده باشه، قطعاً به قول معروف جهت سرمایه گذاری و کارآفرینی و انرژی و انگیزه مردم میاد سمتش. ولی خب وقتی که طولانیه نمونه موفق نداریم، یعنی شما یه نگاهی به رشد استارتاپ ها تو کشور بکنیم، میبینیم که حضور 2-3 تا یا 5 تا استارتاپ بزرگ و قابل قبول سال 1391 باعث شد که یوهو جوونا به این سمت بیان، سرمایه گذاری رخ بده، دانشجو علاقه نشون بدن شرکت. یعنی یه اکوسیستمی هول و هوش حوزه استارتاپ شکل گرفت. هر فضای دیگه هم این چراغ سبز نشون بده که من پربازده هستم، ریسکم داره کمتر میشه، تقاضای بزرگی اینجا وجود داره، قطعا این اتفاق برش میفته.
بله درسته. آقای خبره، در خصوص نظارتی که خودتون فرمودین و دقت نظری که خود پلتفرم روی محتوای ارائه شده داره، دریافت گزارش‌های مردمی در پلتفرمتون به چه صورتیه؟
بله، خدمتتون عرض کنم. ببینیم، باید حالا نظرات حالا مخاطبین ما در واقع با صفحه کامنتی که میذارن ما هر روز رصد میکنیم.
بله.
این اتوماتیک قبل از اینکه منتشر بشه هر، بله، نظری ما این بررسی میکنیم. اگر نیاز بود تو سیستم به واحد محتوا ارسال میشه، یعنی توی سیکل داخلی خودمون، اگر نیاز باشه که اصلاح بشه، نیاز داره تغییر داشته باشه، روش انجام میدیم. و اگر هم نیازی داشته باشه به خود تولید کننده ما، یعنی چند بار تکرار بشه، به تولید کننده اینو تذکر جدی میده که اینو تغییر بده. چون بعضی وقتی محتوا طولانی مدت سریالیه، ببینید مثلا یه قسمت دو قسمت حل نمیشه، تذکر اتوماتیک این موضوع حل میشه. یه نکته که البته خب تو صحبت آقای نظر منش بود بحث اقتصاد این مقفول مون، این که چرا تو حوزه کودک اینقدر کم در واقع داره اتفاق میفته، استارتاپ ها داره مشکل دارن میخورن، یه بخشش اون زیاد بودن نظارت، اون حجم بالای نظارت هم خودش آسیب رسانه، یا حالت ترمز اتفاق میفته. این که ما زیاد، مثلا ما الان واسه یه پلتفرممون شاید بالای 4 تا 5 تا مجوز داریم.
بله.
ما حتی حوزه هایی داریم که بیش از این عدد، بالای 10 تا مجوزه میخوام. ما باید واسه اینکه درگاه داشته باشی باید این نماد داشته باشی، برای اینکه بتونی پخش بکنیم از دوستان تو ساترا داشته باشی. بله. وزارت فرهنگ ارشاد واسه یه سری محتوا اونا میخوان، یه سری مجوز خود وزارت ارتباط با تاج پهنای باند داره. میگن شما نگاه به تعداد زیادی همینا هست، همه اینا هم میخوان نظارت داشته باشه. همه اینا خوب نظارت همیشه، اصولا من همیشه موافقم یه ماشینی که مدل بالاه، ماشین امروزیه، سیستم چکاش بالا دقیق تره. یعنی شما بهتون میگه بلافاصله لنتتون کمه، باد تایرت کمه.
بله.
هر چقدر بیشتر این چراغ چکا بیشتر باشه، نشون میده یه ماشین امروزی تریه. ولی اگر این عدد، این ترشولدش، این در واقع این آستانش زیاد نزدیک باشه، اتوماتیک واسه خود این استارتاپ هایی که تازه دارن رشد میکنن، شاید اینا هنوز جا داره که روش نظارت سنگین تر اتفاق بیفته، زود این اتفاق داره واسه شون میفته. و ما در کشورمون سهم اقتصاد دیجیتال حدود نزدیک 6% GDP ایرانه. یعنی شما حساب کنین میشه نزدیک، ما اگه اقتصاد GDP ایران رو 231 میلیارد دلار بگیریم، نزدیک 2 میلیارد، کمتر از 2 میلیارد دلارش میشه سهم اقتصاد دیجیتال. حالا شما حساب کنید این وسط کسایی این عدد دارم، تازه همین عدد 6% هم حالا امسال که کمتر هم شده به وجود آورده، باهاشون هم صحبت میکنه، با همه استارتاپ با هم در ارتباطیم، یه خیلی ها چالش های این تیپی روشون ایجاد شده. من نمونه هایی هستم که بنده خدا اصلا مجوزی اصلا تعریف نشده بود واسش، خیلی داستاندار شده، حتی واسش مثلا اصلا مجموعی کسب و کارو جمع بکنه.
حوزه کودکه خیلی مهم و حساسیت های بسیار بالایی داره. حالا آقای دکتر مومنی ها تشریف دارن توضیح میدن، اما خب این بحث نظارت از یه طرفی هم مطالبه میشه، کاربر هم نیاز داره به این نظارتی که شما میفرمین. من حالا نمیدونم این چطور باید در واقع تنظیم بشه که میزان نظارت چقدر باید باشه، چه بخشایی باید نظارت بشن، کجاها باید چطور نظارت بشه. حالا اگه اجازه بدیم ما یه توضیحی هم از آقای مومنی ها بشنویم در این خصوص، ادامه صحبتتون رو فراموش نکنیم، برگردیم به شما.
بله، همینطور که فرمودن خب حساسیت رو بحث کودک زیاد هستش و خب این مواردی که فرمودن کاملا درسته. بالاخره مجموعه های مختلفی نظارت دارن بر یک پلتفرمی که در حوزه کودک و نوجوان داره فعالیت میکنه و خب قاعدتا خود همین میتونه کار رو مقداری کند کنه. و
بله.
ما حتی تو سینما هم میبینیم که تولیداتی که در حوزه کودک و نوجوان هست خیلی محدود هستش، برای همین شاید بالاخره انگیزه برای حتی تولید محتوا در بحث خدمت شما عرض کنم کودک و نوجوان در مجموع خیلی زیاد نباشه. حالا بخشی شاید برگرده به حوزه های اقتصادی، این که حالا بالاخره منافعی که برای تولید یک سریال یا یک فیلم سینمایی که حالا در ژانر غیر کودک هسته شاید خیلی بیشتر باشه. و قاعدتاً کسانی که دارن در حوزه کودک و نوجوان کار میکنن خودشون قطعاً دغدغه‌مند هستن، یعنی ما اینو کاملاً درک میکنیم، و الا خب میرفتن سراغ یک کار راحتتری که حالا مثلا یا یک ژانر دیگه‌ای که خب قاعدتاً خیلی راحتتر میتونستن فعالیت کنن. به همین دلیل ما در ساترا برنامه‌ای که داریم حمایت کامل هستش از مجموعه‌هایی که برای کودک و نوجوان میخوان فعالیت کنن، و عملاً به دنبال این هستیم که انشالله بتونیم فضا رو طوری فراهم کنیم که به هر حال هم اون دغدغه‌مندی‌هایی که ما داریم به هر حال به نوع این رفع بشه، هم دغدغه‌هایی که مردم دارن، چون خود شما میدونید که خیلی از مواردی که هست به خصوص در حوزه کودک و نوجوان مواردی هستش که مردم به ما میان گزارش میکنن و دغدغه‌های مردم هستش. از اون طرف هم خب میدونیم بالاخره یک پلتفرم برای اینکه بتونه فعالیت کنه، بتونه پویا باشه، قاعدتا نیاز هستش که اون جلوی سرعتش هم گرفته نشه. به همین دلیل ما ان شاءالله برنامه داریم که حمایت کامل داشته باشیم از پلتفرم‌هایی که در حوزه کودک کودک و نوجوان فعالیت میکنن و کمکشون کنیم که انشالله بتونن اون بحث تولید محتوای فاخر رو داشته باشن و حالا اون بروکراسی و موارد دیگه‌ای که هستش که جلوی کار رو و کند میکنه اینا رو انشالله ما به حداقل برسونیم که خود عزیزانی که در پلتفرم‌ها دارن فعالیت میکنن بتونن با خیال راحت انشالله به فعالیت بپردازن.
فکر کنم آقای خبره توضیح دارن راجع به این موضوع که تعامل با ساترا چطور باید باشه. یعنی شما به عنوان یک مدیر پلتفرمی که در حوزه کودک دارین فعالیت میکنین، بحث نظارت و تعاملی که با ساترا وجود داره رو چطور مایلید که پیش بره؟
بله، ساترا تو این چند وقت اخیر خیلی فعالترم شده. من خیلی جدا تشکر
حالا این خوبه یا بده؟
نه خیلی خوبه، همین نزدیک بودن
نظارت بیشتر میشه. شما شکایتتون
میکنه حس این که پلتفرم یه حسی وجود داره بین کلن افراد، شاید این اصلا نانوشته است.
بله.
این که یه سری شما در مقابلتونن، یعنی نباید مثلا ساعت جوری ببینه که شاید اینا در مقابل یا میخوان یه کاری بکنن یه خطایی میخوان بکنن، نه باید رو کردش در واقع یه جوری، مثلا در واقع یه جوری که مثلا پدر و فرزندیه، یعنی فلان اشتباه نکن بذار من در حمایتت میکنم، اینجا مسیر رو داری اشتباه میره بذار من بهت بگم چی کار بکنی،
نشون دادن راه و چاه،
راه و چاه باشه. بعد قوانین بیش از اندازه قانون نوشتن من باشه مشکل دارم، قانون زیاد نباید نوشته بشه، خیلی از اینا کامن سنسه، یعنی در واقع عرف جامعه است.
بله، قانون های نانوشته
است، خیلی مسائلشون سلیقه است. شما یه تابلو رو دو نفر نگاه میکنن، دو تا نظر متفاوت دارن، 10 نفر میبینن 10 تا نظر متفاوت دارن.
بله
درسته. پس بله. اینجا یه جاهای تعاملیه و قوانینی هم اگر میخواد وضع بشه با همکاری خود پلتفرما باشه.
حالا تا جایی که من خبر دارم قبل از وضع قوانین و مقرره ها و الزاماتی که ساترا ابلاغ کرده نظرسنجی هایی هم صورت گرفته، یعنی این مقرره ها رو قبل از تصویب نهایی به نظرسنجی با پلتفرم ها حداقل گذاشته.
حالا شاید به ما نرسید، حالا شاید چیزی بوده،
انشالله
که برسه، انشالله. ولی خب واقعا اخیرا واقعا من به نظرم، من شخصا الان از سال 96 7 دارم کار میکنم تو حوزه، اخیرا ساترا خیلی برخورد خیلی
مناسب
و نزدیکتری داره. حالا مناسب که ماشا همیشه بوده ولی که نزدیک بوده، ولی یه نکته که ما خیلی واسش مهمه و ما هی داریم میگیم ساترا بیاد سمت این موضوع، حقوق مالکیت منفیه.
بله،
یعنی ما الان هر کسی تو شما الان، من راحت بهتون بگم شما الان هر پلتفرمی برید بگی این فیلم مال منه، برید ازش شکایت کنید، پولشو میتونید بگیرید بدون هیچ چیزی، بدون هیچ، یعنی ما انقدر پیش اومده الان از این مسائل ما داریم، هیچ کسی هم نیستش که اینا مثلا سامان بده این موضوع رو. ما میگیم آقا بجن که حالا اون بخش رو که نظارتی هایی که نسبت به محتوا داریم،
اینا خودش بخش از نظارت دیگه
و این مهمترین بخش رو الان به هر پلتفرمی صحبت بکنیم، میگه آقا ما مشکل اینی داریم که ما حقوق intellectual property مالکیت معنوی مشکل داریم، یعنی یه سامانه ای باشه من بلافاصله محتوا تولید میکنم اون تو بنویسم مدیر دوبلاژش این بوده، دوبلاراش این بودن، فلان بوده، اتوماتیک انتقال مالکیتم بهتم همونجا بدم.
بله،
من تولید کردم حالا منتقل کنم به نفر بعدی، بتونم تو این سامانه من مشخص کنم. و اینجا من به نظرم ساترا اینجا خیلی میتونه کمک کنه به عنوان نظام حاکمیتی.
بله،
اینجا چیز کنه و اون بخشای دیگر هم عملا جا میفته. الان این صنعت جدیده، یعنی کاری که دارم میکنم هنوز اتفاقا جدیده، هنوز با ادبیاتی که همدیگه نزدیک، خب سازمان صدا و سیما اگر بخوایم بررسی بکنیم شاید به اسکیل قوانین ساترا برنامه صدا و سیما مشکل داره، چون دستبندی نیستش، بچه نشسته داره میبینه، اصلا شما میتونیم ببینید کدوم شبکه رو داره میبینه، درسته؟ پس عملا داره یه تعاملی نیستش، ولی من باید تو پلتفرم حواسم هستش، یعنی اینقدر نظارتی که هست یه ذره جا تعدیل بشه، دوستانه بشه، بتونم تو این فضا باز بشه. ما عرض کردم بحث اقتصاد دیجیتال مطرح کردم که ما با اینقدر نرخ بیکاری تو کشور ما اینجا میتونیم کلی افراد جذب کنیم کار بکنن، کسایی که تو واقعا کارآفرینی ایجاد بشه تو همین حوزه، کسب و کارا رو حمایت بکنه تا یه کسب و کارا رشد کنن. حالا وقتی رشد کردن به گردادی رسیدن، حالا یه ذره نظارت صفر ترش میکنیم، تعداد مخاطب رسید به 1 میلیون، 2 میلیون، 10 میلیون، اون موقع میایم یه موقع نظارت سخت تر میکنیم. روزی که حالا نوپای های اینقدر روش حساسیت مثلا چیز بودن یه مقدار کار سخت میکنه. حالا ما امیدواریم با این اتفاقات جدیدی که داره میفته و این تحولاتی که اتفاق افتاده شاهد آینده بهتری
هم بود. من سوال پایانیم هم از آقای نظری منش بپرسم چون خیلی فرصت نداریم، به انتهای برنامه داریم میرسیم. آقای نظری منش، اقدامات مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان در راستای رونق در واقع این حوزه، حوزه کودک و نوجوان چه مواردی؟ حالا با توجه به مشکلاتی که بهشون اشاره کردین، فرمودین و راجبشون صحبت کردیم، اگر ممکنه راجب این موضوع هم صحبت بفرمایید.
همونطور که دوستمون آقای دکتر خبره گفتند، کارآفرین که خود منم کارآفرینم، کف بازار یه مسائلی میبینی، مثل همین تعداد مجوزه، حالا چند تاشو نگفتن. من میخوام بگم که تو ایران یکی از سخت ترین کارا اینه که قانونی کار کنی. اگه غیر قانونی کار کنی کلا جاده بازه، ولی وقتی میخوای قانونی کار کنی، اولین مجوزو که بگیری، میخوای بگیری مثلا از وزارت ارشاد، خب باید بری لیست بیمه بیاری، پس سازمان تامین اجتماعی میشناسدت، سازمان تامین اجتماعی میگه شناسه مالیاتی تو بده، پس اون میشناسدت، تو اون دفتری که هستی آدرس تو بده، ثبت شرکتت، پس شهرداری میاد سراغت، شهرداری که اومد سراغت، اداره برق میاد ضریب تو تجاری حساب میکنه، سه برابر میشه. بعد
واقعا کلیه مراحل رفتن با جزئیات دارن همه رو برامون توضیح میدن، از گرفتن مجوز هم یه کلا ترسون دارم.
میگم آقای دکتر مامانی ها اشاره کرد که روی عشقی فعالان حوزه محتوا کار میکنن و حاکمیت هم فقط زورش به اینجا میرسه، یعنی بهترین نوع نظارت رو در فضای محتوا، چه تو ارشاد چه توی فضای دیجیتال، دارن دستشون درد نکنه، ولی این صنعت داره خشک میشه.
خب همون اقداماتی که میتونیم انجام بدیم، من میخوام بپرسم که حالا اونجا
خب ما همین که انتقال بدیم مسائل رو به مسئولین، مثلا بله. من بارها جلسه گذاشتم با مسئولین وزارت ارشاد که آقا شما یه معافیت مالیاتی برای نشر دیجیتال در نظر گرفتی که اصلا قابل استفاده نی. چرا؟ بله. چون تو اون بند تبصره یه پسوند فرهنگی گذاشته، محتوای فرهنگی، بعد ممیز مالیاتی وقتی فاکتور شما رو می‌بینی که از مثلا کافه بازار گرفتی، میگه خب فرهنگیش کو، شما میگی بابا این محتوای دیجیتال آموزش مثلا اول دبستانه، میگه خب فرهنگی نی. بعد میری وزارت ارشاد میگه که ببین منظورم همون بوده، اون میگه منظورت اینجا این تبصره اونو نمیگه. تمام، شما یه سال عمل کرده تو باید تقدیم کنی.
درست، امیدوارم که هرچه زودتر درست بشه، دعا باید بکنیم. خیلی فرصتی نداریم، در حد 2-3 دقیقه لطفا هر کدوم از دوستان یک دقیقه جنبندیشون رو
بشنویم. بله، خب دغدغه های دوستان کاملا درست هستش، به خصوص بحث مالکیت فکری و اینکه حالا بالاخره ما میبینیم، خودمونم در فضای مجازی میبینیم که بعضا میان محتوایی که جای دیگه تولید کرده به راحتی این رو در معرض عموم قرار میدن و خب حتی استفاده های مادی هم دارن. یکی از موضوعاتی که به هر حال برای خود ما هم بسیار مهم هستش اینی که به هر حال محتواهایی که تولید میشه رو ما در یک سامانه ثبت کنیم و اینکه حتی اجازه ندیم که بعداً بخواد از این سوء استفاده بشه. ما تا این حد حساس هستیم که حتی اسمی که حالا برای یک سایت پلتفرم حالا در حوزه صوت و تصویر داره طراحی میشه شباهت نداشته باشه، یعنی بیان مثلا شبیه خدمت شما عرض کنم پلتفرم دوستان مثلا یک حالا با یک تغییر حرفی مثلا بخوان یک سامانه دیگه رو بالا بیارن و تولید محتواهایی که حالا مد نظرشون هست بذارن و از بالاخره سابقه ای که اینها دارن و بالاخره اسمی به در کردن و عملا مخاطب خوبی دارن بخوان از اون سوء استفاده، ما همین مقدار رو هم اجازه نمیدیم و جلوشو میگیریم و این ان شاء الله سامانه که برای راه اندازی بشه عملا این دغدغه‌ای که دوستان دارن که بالاخره این بحث مالکیت فکری برای خود ما هم بسیار اهمیت داره ان شاء الله رفع خواهد شد.
خیلی ممنونم ازتون آقای خبره سیسنی،
سلامت باشین. ما دعوت میکنیم از همه کسایی که محتوای تولید میکنن بتونن بیان توی پلتفرم ما بارگذاری کنن، به قول من میتونن بزنن نمایش بدن و هم بتونن ایجاد درآمدی داشته باشن واسه خودشون، ما دستشون میفشاریم و حمایتشون هم میکنیم. ممنون از ساسرا و آقای نظری منش.
خواهش میکنم. من توی مقاله اخیرم میخوندم یکی روش‌های احیای جنگل اینه که خاک رو دوباره از آفت‌ها خالی کنی، خودش جنگل رشد میکنه. به خاطر همین برای شکل‌گیری اکوسیستم محتوای دیجیتال کافیه که موانع رو برطرف
کنی. انشالله. خیلی متشکرم. تشکر میکنم از هر سه بزرگوار. تشکر میکنم از شنوندگان خوب برنامه گفتگوی فرهنگی. شبتون بخیر. خداحافظ. Thank you.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با خدا، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بیاییم بیاییم که گلزار دمیده است، بیاییم بیاییم که گلزار دمیده است، بیایید بیایید که دلدار رسیده است، بیایید بیایید که دلدار رسیده است.
خانم آقایان، شب شما بخیر و به مهر باشه انشالله. ممنون و سپاس از